گردیده دوات دل پر از خون، وین دیده انتظار کاغذ. یارب که شود ز وصل کوتاه، از رحمت کردگار کاغذ. شعر پایان بندی زیبایی دارد. اول هم شاعر بنام نوشتن به آن یار و پاسخ نگرفتن از او اشاره کرده است و در پایان هم به همان مضمون برمی گردد و اینجا با کمک آرایه شخصیت بخشی به کاغذ خود را شرمسار کاغذی می داند که به عنوان نامه استفاده شده و بی پاسخ مانده است. چون یار نمی دهد جوابی، مخفی شده شرمسار کاغذ.
اگر راهی کشم سرا بسوزم، جهان را جو لست با پا بسوزم، بسوزم و لمر کارم نسازی، چی فرمایی بسازم یا نگارا کاسه چشمم سرایت، میان هر دو دید در جای پایت، از آن ترسم که غافل پا بمانی، شینا کار میجانم با پای قلم برگی رم از چاروز بخانم، مرکب سار زم از خونه رگانم، برارم پا خزی از پرده ای بود که بنویسم بیاری می روانم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بردوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر و با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساسا بر اساس همون جهان نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه، به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرف‌های عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسان‌ها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن.
قند پارسی. قند پارسی برنامه ادبی رادیو دری. با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان از زندانی بودن شماری از اتباعی خارجی از جمله امریکا در افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه گفت شماری از شهروندان کشورهای خارجی از جمله امریکا در حال حاضر به علت برخی از مسائل از جمله مسائل امنیتی در توقیف حکومت طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد درباره سرنوشت این شهروندان خارجی افزود پس از بررسی دوسیه‌هایشان حکومت طالبان در قبال آنان تصمیم خواهد گرفت. پیش از این نمایندگان ویژه امریکا برای افغانستان در نشستی در دوحه قطر از طالبان خواستند شهروندان امریکایی را بی قید و شرط آزاد کنند. منابع محلی افغانستانی میگویند یک نظامی پیشین افغانستان به دست نیروهای طالبان کشته شده است. منابع محلی این کشور در ولایت بدخشان روز یکشنبه گفتند یک نظامی پیشین افغانستان تحت شکنجه نیروهای طالبان در این ولایت کشته شده است. این نظامی پیشین افغانستان که فریدون نام دارد در 8 ماه گذشته 4 بار با اتهام همکاری با حکومت پیشین از طرف طالبان توقیف و شکنجه شده بود. منابع حکومت طالبان تا کنون در این خصوص اظهار نظر نکردند. گفتن است که توقیف، شکنجه و قتل نظامیان پیشین افغانستان توسط نیروهای طالبان مورد جدیدی نیست. نیروهای طالبان همواره نظامیان حکومت پیشین را با بهانه‌های مختلف توقیف، شکنجه و در بعضی موارد به قتل می‌رسانند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه جنگ در اوکراین راه حل نیست تاکید کرد ایران مخالف تسلیح طرفین درگیری در اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در توکیو حضور دارد در نشستی خبری درباره اوکراین و همکاری های نظامی ایران و روسیه گفت ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه روسیه خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلاح در جهان است افزود بر اساس گزارش منتشر شده در ژاپن عمده قطعات به کار رفته شده نظامی در جنگ اوکراین از کشورهای غربی تامین شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت که سال گذشته شخصا از وزیر خارجه اوکراین خواسته چنانچه اسنادی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در اختیار دارن آن را به مقامات نظامی ایران ارائه دهند. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد با وزیر خارجه اوکراین توافق شد هیئت نظامی ایران به ورشو لهستان سفر کند و در آنجا با مقامات نظامی اوکراین در این رابطه دیدار کند. هیئت نظامی ایران وارد ورشو شد اما طرف اوکراینی در محل ملاقات حاضر نشد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که در تماس تلفنی با وزیر خارجه اوکراین با او گفته است که هیچ سند ادعایی در اختیار ندارد و اتهامات در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران مخالف تسلیح هر یک از طرفین جنگ در اوکراین است افزود تداوم ارسال گسترده سلاح‌های آمریکایی و غربی به اوکراین عامل ناامنی، بی‌ثباتی، کشتار و ویرانی بیشتر در این کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری کنفرانس ایران بریکس و چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری در تهران خبر داد. ناصر کنانی در نشست خبری امروز و در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس اظهار داشت کنفرانس ایران بریکس و چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری فردا در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به حضور اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای بریکس و بریکس پلاس در کیپ تاون اظهار داشت. امیر عبداللهیان در این دیدارها موضوعات مرتبط با همکاری و عضویت ایران در گروه بریکس را مورد بررسی قرار داد. کنعانی در خصوص سفر سرگئی ریابیوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تهران هم گفت که سرگئی ریابیوف یکی از مقامات شرکت کننده در این کنفرانس خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اشاره به روابط ایران و روسیه و نقش مهم این کشور در برجام گفت از هر فرصتی برای گفتگو در این باره بهره خواهیم برد و ایران در چارچوب مسیر دیپلماسی برای بازگشت طرفین به برجام استفاده خواهد کرد. کنعانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سفر وزیر امور خارجه ایران به ژاپن و نحوه بهره برداری از پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن اظهار داشت. حسین امیر عبداللهیان شب گذشته به دعوت همتای ژاپنی خود وارد توکیو شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد دستور کارهای مشترک و زمینه‌های همکاری زیادی را با ژاپن داریم و این موضوع در چارچوب سیاست دولت در توسعه تعاملات با کشورهای آسیایی است. کنعانی گفت موضوع مطالبات مالی ایران از کشورهای مختلف را ما دنبال کرده و خواهیم کرد و در خصوص ژاپن هم در سطوح مختلف این موضوع مطرح شده و سال گذشته هم در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران و صدر اعظم ژاپن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این موضوع بررسی شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد دولت ژاپن هم بارها اعلام کرده که نسبت به تامین دیون ایران آمادگی دارد و تلاش می‌کند که این امر محقق شود. وزارت امور خارجه ایران در ادامه حد که حرمت به قرآن کریم در دنمارک سفیر این کشور را احضار کرد. در هفته‌های اخیر موارد متعددی از قرآن سوزی در کشورهای دنمارک و سویدن اتفاق افتاده است. 20 ژوئیه برای دومین بار طرف اسخای میکنم ظرف چند هفته سروان مومیکا با حمایت پلیس سویدن اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد. پس از آن نیز اعضای یک گروه ملیگرای اسلام هراس و راست افراطی دنمارکی با نام میهن پرستان دنمارک در اقدامی شنی یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق و بار دیگر در مقابل سفارت مصر و ترکیه در کوپنهاگ سوزاندن. سلوان مومیکا دوشنبه گذشته هم به همراه یک شخص دیگر مجدداً در اقدام حتی کانا یک نسخه از قرآن کریم را این بار در مقابل پارلمان سویدن به آتش کشید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت امروز دوشنبه سفیر دنمارک در تهران در اعتراض به تکرار حد که حرمت قرآن کریم در این کشور توسط مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به ادامه این روند به سفیر دنمارک ابلاغ و از وی خواسته شد مراتب اعتراض را سریعا و پایتخت خود اعلام کند. کنعانی افزود سفیر دنمارک توضیحاتی را در خصوص اقدامات دولتش برای ممانعت از این روند به اطلاع مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران رساند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه اهانت به قرآن پروژه سخیف صهیونیستی است تاکید کرد این واقعیت از مسئولیت دولت‌های میزبان محل وقوع این جنایت‌ها و اهانت‌ها کم نمی‌کند. کنعانی خاطر نشان کرد این اهانت‌ها با مجوز پلیس این کشورها صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد مسئولیت دولت‌های دنمارک و سویدن غیر قابل چشم‌پوشی و ناقض مقررات بین‌المللی و منشور ملل متحد است. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان خوش.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رزمایش گسترده مردمی در ایران در دهه اول محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام، جنگ روانی دشمنان علیه محرم را با شکست مواجه کرد. اما دشمنان دور جدید جنگ خود را علیه اربعین حسینی آغاز کردند. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. محرم 1445 هجری قمری در شرایطی فرا رسید که جنگ ترکیبی سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده بود. حضرت آیت الله خامنه ای دیماه گذشته در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان در پاییز گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند. من به عنوان یک ناظر در دل خود به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم، چرا که همه چیز را در جای خود و به اندازه فراهم کرده بود. اما با وجود این نقشه که در کشورهای نیز اثرگذار است موفق نشدند، زیرا محاسبه آنها غلط بود. محاسبه غلط دشمنان شکست جنگ ترکیبی آنها را در پی داشته است. با این حال دشمنان طی 44 سال گذشته ثابت کردند که نه تنها از شکست طرح‌ها و برنامه‌هایشان علیه جمهوری اسلامی ایران خسته نشده و عبرت نمی‌گیرند، بلکه باز هم منتظر فرصت جدیدی برای طرح‌های جدید باقی می‌مانند. پس از اختشاشات سال گذشته، محرم اولین فرصتی بود که دشمنان می‌توانستند طرح‌های جدید خود را اجرایی کنند. به همین دلیل در آستانه محرم 1445 چند ایده اجتماعی و امنیتی برای تحت تأثیر قرار دادن عزاداری محرم مطرح کردند که در امتداد جنگ شناختی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بود. در همین راستا کمپین هایی در قالب حسینیان نروید، در هیئت ها دیده نشوید، سیاه نپوشید، کمک نکنید و نظری ندهید راه انداختند. این کمپین ها چند هدف اصلی داشتند. هدف نخست این بود که سعی کردند عزاداری برای امام حسین علیه السلام را نوعی برنامه مذهبی حکومتی معرفی کنند که حکومت قصد بهره برداری سیاسی از آن را دارد. هدف مهم دیگر این بود که نشان دهند میان مردم و حکومت شکاف جدی به وجود آمده، به نحوی که مردم حتی از مراسم دهه اول محرم برای ابراز مخالفت خود با حکومت بهره می گیرند. هدف سوم این بود که نشان دهند مردم روایت حکومت در خصوص اختشاشات سال گذشته را نپذیرفتند و بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و حکومت وجود دارد. و اما هدف چهارم نیز این بود که اساساً عزاداری برای امام حسین کم رنگ شود، زیرا انقلاب اسلامی ایران ریشه در عبرت‌های عاشورایی دارد. بنابراین کم رنگ کردن محرم و عزاداری برای سیدالشهدا به منزله تضعیف مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی ایران بود. علاوه بر برنامه‌های ذکر شده اجتماعی که علیه عزاداری محرم وجود داشت، شواهد و اسنادی وجود دارد که دشمنان قصد خرابکاری و ایجاد ناامنی در مراسم عزاداری سال جاری را داشتند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوم اسد یعنی ششم محرم در بیانیه‌ای از بازداشت اعضای شبکه گسترده تروریستی خبر داد که قصد انجام اقدامات متعدد خرابکارانه در ولایت‌های تهران، کرمان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مازندران را داشتند. مطابق اطلاعیه وزارت اطلاعات، اعضای این شبکه که به واسطه کانون‌های تروریستی مستقل در کشورهای دنمارک و هلند و سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس متصل هستند و توسط آن رژیم حمایت مالی و تجهیزاتی می‌شدند، در آستانه ماه محرم قصد انجام چندین عملیات تروریستی در ولایت‌های یاد شده را داشتند، از جمله برنامه‌ریزی اقدام انفجاری در محل مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز در برخی مراکز تجمعات مردمی و اماکن سوختگیری، همچنین انفجار دکل‌های برق و ایستگاه‌های گاز به منظور اخلال در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی و اهداف دیگری از این قبیل. از این هسته ها تعداد 43 بم با قدرت تخریب بالا و قابلیت کنترل از راه دور کشف و خونسا گردید. از بم های پیش گفته 20 بم ویژگی پرتابی دارند که به قصد استفاده از آنها علیه هیئت ها و تکایا آماده شده بودند. علاوه بر آن چند خانه تیمی، انواع سازه های فلزی انفجاری، چاشنی های مربوطه، انواع مواد شیمیایی صنعتی و مواد پیشساز انفجاری، کیت‌های الکترونیکی، ریموت‌های کنترلی برای هدایت انفجار از راه دور، فتیله‌های انفجاری، چندین قبضه کلت کمری، سلاح‌های شکاری ساچمزن و مقادیر فراوان سلاح سرد و ابزارهای صرفاً با کاربرد در اختشاشات خیابانی کشف و ضبط شد. در واقع دشمنان سعی داشتند از اجتماع عزاداران حسینی برای انجام عملیات خرابکاری و تروریستی بهره گیرند. اما آنچه در محرم 1445 رخ داد، شکست طرح‌ها و برنامه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و علیه عزاداری امام حسین علیه السلام از سوی دیگر بود. مردم نه تنها از ایده‌های اجتماعی دشمنان استقبال نکردند، بلکه حضور گسترده و پرشوری در مراسم عزاداری اعم از تکایا، حسینی‌ها، خیابان‌ها و هیئت‌ها داشتند. به احترام امام حسین سیاه پوشیدند و سینه زدند و برای مصائب امام و یارانش اشک ریختند. با وجود گرانی هایی که وجود داشت، اما نذری های مردم ادامه داشت و سفره های حسینی برپا بود. البته شکست طرح‌های دشمنان حتی پیش از آغاز ماه محرم آشکار شده بود، زیرا مردم در روز عید غدیر در شهرهای مختلف ایران مهمانی میلیونی و چند کیلومتری غدیر را برگزار کردند که نشان دهند عشق به اهل بیت در میان مردم مسلمان ایران موج میزند و تحت تأثیر تبلیغات، جنگ روانی و حتی مشکلات داخلی قرار نمیگیرد. حجت الاسلام احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز، در خصوص حضور مردم ایران در عزاداری امسال میگوید:
در شرایط کنونی علارغم تبلیغات فوق‌العاده امپراتوری رسانه‌های بین‌المللی علیه عاشورای امام حسین علیه السلام، شاهد پربار بودن محافل امام حسینی در سراسر دنیا است. عزاداران واشنگتن نگاه کنید، به انگلستان نگاه کنید، به کشورهای مختلف، به کشورهای مثل عربستان، خلیج فارس و جای دیگه، پاکستان، افغانستان. امسال جالب بود و در داخل ایران مسائل بسیار عالی تبیین شد و من آماری رو که اگر بخوام با یه نگاه اولی ببینیم، دو برابر جلسات سال گذشته. چند اتفاق جالب هم افتاده. یک، جمعه اول ماه محرم مراسم شیرخوارگی در 8000 نقطه کشور و 45 کشور دنیا است. این معنا داره، این تفسیر داره. فرهنگ علی اصغر علیه السلام یعنی فرهنگ استقامت، فرهنگ پایداری، فرهنگ سربازی برای ولایت و امامت، فرهنگ تداوم بخش راه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. اهل من الاصل نگاه میکنه، تمام جوانهای دبیرستانی اومدن توی صحنه. امسال عجیب بود این مطلب در سطح کشور. بنابراین رسانه های بیگانه و امپراتوری رسانه شکست فاحشی خوردن، ضربه سنگینی خوردن، علارغم تبلیغات سویی که علیه عاشورای امام حسین میکرد. نکته مهمتر مسئله اعتقادی است و ایمانی است و این عشق و محبت به حضرت ابوعبدالله الحسین عجیبه.
با وجود این شکست آشکار، اما دشمنان جمهوری اسلامی ایران دور جدیدی از تبلیغات خود را آغاز کردند، تبلیغاتی که این بار علیه اربعین حسینی به راه افتاده است. تبلیغات علیه محرم و عزاداری دهه اول برای نخستین بار بود که انجام می شد، اما تبلیغات و جنگ روانی علیه اربعین حسینی سالهاست که انجام می شود. پیاده روی اربعین حسینی با حضور چند میلیونی عاشقان ابوعبدالله الحسین علیه السلام در عراق انجام می شود و مردم ایران نیز حضور پررنگ و پرشوری در این راه پیمایی دارند. در سالهای گذشته شایعاتی چون دخالت ایران در امور عراق، شایعات غیر اخلاقی متعدد، شایعه تولید گرد و غبار عمدی عراق برای ایران، شایعه حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق مطرح می‌شد که هدف اصلی این شایعات کاستن از شکوه اربعین حسینی بود. بدون شک امسال نیز دشمنان نه تنها علیه اربعین حسینی بیکار نمیمانند، بلکه حتی قویتر از سالهای گذشته علیه بزرگترین تجمع جهانی یعنی راهپیمایی اربعین و همچنین علیه روابط دو کشور ایران و عراق شایعه‌سازی میکنند. نخستین اقدام را نیز بی بی سی و ایران اینترنشنال شروع کردند. پس از صحبت‌های محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر اختصاص ارز مسافرتی 200 هزار دیناری برای زائران اربعین، این رسانه‌ها به گونه خبر را منتشر کردند تا القا کنند که گویی قرار است این ارز به صورت رایگان در اختیار زائران قرار بگیرد و جمهوری اسلامی ایران برای ترغیب مردم این هدیه را به آنها داده است. این در حالی است که این ارز هر ساله برای مسافران در نظر گرفته می شود و امسال نیز مانند سالهای گذشته این اقدام انجام می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای آرزوی همیشه و ای نهایت خیرها و نیکیها، یا غایت آمال العارفین، ما را به نهایت آرزوی من برسان و از چنگ کجیها و پلیدیها برهان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد، با استوارترین راه‌ها هدایت می‌شود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره‌های قرآن مجید، جریان نفس پنجره‌ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد عبدو عبدالرازی و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم.
الله سبحان الله، الله الحمدلله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله.
استاد عبدو عبدالرازی از مفاخر جهان قرائت قرآن کریم است که از جمله قاریان دوره طلایی مصر و جزو قراء منسیون یا قاریان فراموش شده به حساب می آید. ایشان در تلاوتهای خود از استاد منشاوی به شدت تأثیر می پذیرفت. یکی از بهترین تلاوتهای استاد عبدالرازی مربوط به آیات 8 تا 21 سوره مبارکه رعد به مدت 29 دقیقه است که این تأثیر پذیری در آن کاملا مشهود است. استاد عبدالرازی صدایی قدرتمند دارند و تلاوتهای ایشان همراه با اتقان، تأثیرگذاری، اصالت و نفسهای طولانی است و تسلط زیادی در انتقال مقامات و تنوع نغمات دارند و از هر نظر یک قاری درجه یک محسوب می شوند که با قاریان بزرگی همچون عبدالباسط، مصطفی اسماعیل، حمدی زامل، محمود علی‌البنا، کامل یوسف و در محافل برنامه اجرا می کردند. اما بسیار گمنام و ناشناخته ماندند و دلیل آن نامشخص است. یکی دیگر از تلاوت‌های ایشان مربوط به آیات 1 تا 36 سوره مبارکه مریم به مدت 56 دقیقه است که در ولایت سوهاج شهر جرجا بسیار زیبا اجرا نمودند و میتوان گفت ایشان یکی از قاریان برجسته و توانمند اما گمنام مصر با تلاوت‌های بسیار فنی و قوی هستند.
من الذي في الكون ما كان للليل يتخذ
قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد عبدوه عبدالرازی آشنا خواهیم شد و فراسای دیگر از تلاوت‌های زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، موریس بوکای، پزشک اهل فرانسه که پس از مطالعه و پژوهش‌های متعدد درباره قرآن و اسلام گروید، در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم می‌گوید چگونه می‌توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فراورده‌های علمی بشر شگفت زده نشد و آن را اعجاز محسوب نکرد. شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که یک مسجد به دستور پیامبر تخریب شد. مسجد زرار بنایی بود که منافقان در مدینه ساختند و به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ویران شد. این بنا با هدف تفرقه بین مؤمنان، ترویج کفر و پایگاهی برای منافقان ساخته شده بود. اما سازندگان آن ادعا می کردند که آن را برای بیماران و گرفتارانی ساختند که امکان حضور در مسجد قبا را ندارند. آیات 107 و 108 سوره توبه درباره ساخت این مسجد نازل شده و نام زرار از این آیات گرفته شده است.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
گفتند محرک اصلی ساخت مسجد زرار شخصی به نام ابو عامر از اشراف قبیله اوس و پدر حنظله بوده است. وی در ایام جاهلیت به رهبانیت گراییده و به ابو عامر راهب معروف شده بود. او پس از اسلام برخلاف قبیله خود کفر پیشه کرد و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجادله نمود و روانه مکه شد و مشرکان را در جنگ با مسلمانان یاری می کرد. از این رو پیامبر او را فاسق خواند. پس از فتح مکه به طائف و سپس به شام رفته و مسیحی شد. او در سال دهم هجرت در شام درگذشت. سازندگان مسجد زرار گروهی از منافقان مدینه و از قبیله بنی غنم ابن عوف بودند که تصمیم گرفتند مسجدی بنا کنند تا در نماز جماعت مسجد قبا حاضر نشوند. انگیزه آنان از ساخت این مسجد حسادت به قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که در آغاز ورود پیامبر به مدینه مسجد قبا را در این شهر بنا کرده بودند و پیامبر در آن نماز خوانده بود.
تشکر از همراهی شما. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 6 تا 19 سوره انفطار با صدای استاد متولی عبدالعال.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 6 تا 19 سوره انفطار بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. فهیمه جان سمندریان از مشهد نوشته: قرآن دریایی از معارف بیکران الهی است و مسلمانان هر یک به سهم خود میکوشند تا با این معجزه بزرگ الهی ارتباط و انس برقرار کنند.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 10 سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.
از امتیازات اسلام برقراری رابطه برادری میان همه مؤمنان است. به طور معمول دو برادر در یک خانواده خود را در جایگاه برابر و هم عرض یک دیگر می‌بینند. یکی بر دیگری برتری جویی نمی‌کند و خود را برتر و بالاتر نمی‌بیند. اسلام به همان گونه توصیه می کند که همه اهل ایمان با همه تفاوت‌های قومی، نژادی و زبانی خود را هم عرض یک دیگر بدانند و کسی خود را برتر از دیگران نداند. پیامبر اسلام در میان یارانش عقد اخوت برقرار کرد تا همواره در طول تاریخ این پیوند الهی در میان مسلمانان جاری باشد. آن حضرت در سخنان خود در موقعیت‌های مکانی و زمانی مختلف بر این نکته تأکید فرمود: عرب را بر عجم و سفید را بر سیاه برتری نیست و همه برادران یکدیگر و بندگان خدا هستند. هرگاه میان دو نفر یا دو گروه از مؤمنان اختلاف و نزاعی روی دهد، طبعا وظیفه اهل ایمان این است که بر اساس اصل برادری میان آنها صلح و آشتی برقرار کنند و حق و عدالت را میان آنها جاری سازند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که هیچ کس مجاز نیست خود را برتر از دیگران بداند، زیرا همه مؤمنان در عرض یک دیگر و با هم یکسان و برابرند. برخلاف رابطه والدین با فرزندان که از بالا به پایین است، رابطه میان برادران برابری است. نکته دوم این که همانطور که خانواده برای رفع اختلاف میان دو برادر اقدام می کند، جامعه اسلامی نیز باید برای رفع اختلاف میان مؤمنان بکوشند و میان آنها صلح و آشتی برقرار کنند. و نکته پایانی این که صلح و صفا و صمیمیت میان اهل ایمان مقدمه نزول رحمت الهی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، به بخش آموزه‌های زندگی ساز رسیدیم. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی درباره نشانه‌های ایمان در قرآن.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن کریم گفته شد از نشانه های ایمان عبودیت و بندگی خداوند و یا به بیان دیگر عمل صالح است. پرسیده شد چرا انسان در برابر موجودی به نام خداوند بندگی کند و او را پرستش کند؟ پاسخ داده شد عبودیت و بندگی مبتنی بر دلائلی است. شماری از دلائل و حکمت عبادت بیان شد، اینه که به یک دیگر از عوامل و انگیزه ها و حکمت های عبادت بپردازیم و اون عبارت است از فطرت و سرشت نیایش خواهانه انسان.